أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سمیا. این کلام سخن خداست، این مطلب اول. دوم اینکه خدا دارد از برنامه فرشته ها حکایت می کند. این به ما نتنزلو کلام الله است، چون جزء قرآنه، ولی حکایت برنامه های فرشته هاست که فرشته ها می گویند ما نتنزلو الا به امر ربک. پس مطلب دوم این شد که محکی برنامه فرشته هاست. مطلب اول این است که به ما نتنزلو کلام الله است. اونگاه فرشته ها که برنامه های توحید دارن، خداوند برنامه توحیدی اینها را حکایت می کند، اونگاه همین فرشته ها حکایت خدا را برای پیغمبر نقل می کنند و می آورند که رسولند و این آیات را نازل می کنند. این میشه مرحله سوم. اما درباره این که وجود باری که پیغمبر اولین فیض خداست به طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که فرمود فکل خلیقته منقاته منقاده لنا به قدرته، معناش این نیست که انسان کامل یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم بدون اذن خدا در عالم امر و نهی تکوینی و تشریعی دارد، بلکه چون عبد محض است به این مقام رسیده و بر اساس قرب نوافل هیچ کاری را بدون اراده اله انجام نمی دهد. اونگاه اگر خدا بخواهد پیامی را به وجود مبارک حضرت برساند، این پیام را به وسیله پیک خاص خودش یعنی جبرئیل سلام الله علیه به وجود مبارک پیامبر می رساند. معنای وساطت جبرئیل هم این نیست که جبرئیل معلم رسول گرامی است، معناش این است که این پیک است، این پیام خدا را می رساند. پس اگر جبرئیل پیام الهی را رسوند، معناش این نیست که او معلم است، او رسول است. گاهی پیام را خدای سبحان بدان واسطه می رساند، گاهی با واسطه که در پایان سوره شورا فرمود و ما کان لرسول ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. بله، اونجا شدید القوا ذات اقدس اله است. اگر شاگرد پیامبر باشد به دلیل بخش پایانی سوره مبارکه زاریات که دارد که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، اینا فکر میکردن که خدا شدید القوا نیست، لذا شدید القوا را بر جبرئیل تطبیق کردن. ولی با توجه به بخش پایانی سوره مبارکه زاریات که خدا را ذو القوة المتین میداند که تقریبا معادل با شدید القوا است، خدا خدای سبحان میشه معلم. اگر چنونچه ضمیر به پیامبر برمیگرده، معلم این فقط خدای سبحان است ولا غیر. خب بنابراین اگر انسان کامل، انسان مافوق است نه مافوق انسان کما هو الحق، باید بررسی کنیم ببینیم که انسانیت چه مقامی دارد. پیامبر و ائمه علیهم السلام انسان مافوقند نه ما فوق انسان، این سخن درست است. اما انسانیت کون جامع است، یعنی برای فیض درجاتی است، چهار درجه رسمی. غیب محض است و شهادت محض، غیب مضاف است و شهادت مضاف. این چهار مرحله که برخی ها غیب محضن، برخی ها غیب مضافن، برخی شهادت محضن مثل عالم طبیعت دنیا، برخی مضاف به عالم طبیعتن، این چهار مرحله را که ذکر کردن میگن انسان کامل کون جامع است. یعنی هم در نشأه شهادت حضور دارد، هم در نشأه شهادت اضافی، هم در نشأه غیب محض حضور دارد، هم در نشأه غیب اضافی یعنی غیب مضاف. جامع اون مراحل چهارگانه انسان کامل است. و اگر از وجود مبارک حضرت تعبیر شده است به این که فرمود من کلمه جامع داده شدم، اعطی تو جوامع الکلم، و مرحوم ابن میثم هم در مقدمه جلد اول شرح نهج البلاغه این روایت نقل میکند که وجود مبارک پیامبر به حضرت امین سلام الله علیه ما فرمود لقد اعطی تو جوامع الکلم و لقد اعطی تا یا علی جوامع الکلم. و همین برمیگردد که نا کلمات جامعه هستند. و اگر هر موجودی کلمت الله هست که لو ان ما فی البحر فی الارض من شجره اقلام باشد و البحر یمده من بعده سمعت ابهر ما نفد از کلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. این مضمون در دو جای قرآن آمده که اگر تمام دریاها بر فرض مرکب بشود و درختان قلم بشوند، اینها تمام میشن ولی کلمات الهی تمام شدنی نیست. پس هر موجودی کلمت الله هست. اون کلمه جامع که همه اینها را داراست انسان کامل است. پس اگر گفتیم میشود که ولی خدا پیامبر امام علیه السلام انسان ما فوقن، سخن حق است. ما فوق انسان نیستن، اما انسان کون جامع است، یعنی کسی که همه این مراحل را داراست او میشه انسان. بنابراین جامعیتش از یک طرف و عبد و بنده محض بودن او هم از طرف دیگر، این ایجاب میکند که هر کاری را که در عالم انجام میگیرد به اراده خداست و وجود مبارک انسان و کامل تابع اراده پروردگار است. و ما نتنزلو الا به امر ربک. اونگاه فرشته ها برنامه خودشون را چه خدا حفاظت کرده است به پیشگاه پیامبر می آورند. نه این سخن فرشته هاست دیگر، نه خیر، فعل قول قول خداست چون قرآن دیگه. بله، محکی فعل فرشته هاست. برنامه فرشته ها این است، برنامه اونها قولن و عملن و حالن این است که ما نتنزل و الا به امر ربک. اینها حرف برنامه شون این است و این برنامه را خداوند به صورت قول در آورده، شده آیه قرآن، شده قول الله. خدا می فرماید که برنامه های فرشته ها این است که ما بدون امر الهی نازل نمی شویم. اومد همین قول را که حکایت برنامه های فرشته هاست، فرشته وحی از خدا تحویل می گیرد به پیشگاه رسول اکرم تقدیم می کند. خب این آیه بعد کبرای مسئله است، برای این که فرمود رب و سماوات و الارض و ما بینهما. نه تنها لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک، بلکه لهو السماوات، لهو الارض، لهو ما بین السماوات و الارض. قهرن فرشته ها هم جزء این مجموعه هستند، جزء مجموعه سماوات و ارض و ما بینهما هستند. اگر چنون چه منظور از سماوات خصوص سماوات باشد، در کنارش و اهلها می آید. اگر منظور از ارض خصوص ارض باشد، در کنارش و اهلها می آید. اما وقتی در کنارش و اهلها نیامده، نفرمود سماوات و اهلها، عرض و اهلها، منظور مجموعه موجودات عالم هستی هست. اگر منظور مجموعه عالم هستی هست، فرشته ها هم جزء این مجموعه هستند، هم ملک خدا هم ملک خدا. ملک خدا چون مخلوق اویان، تحت ملک و نفوذ و تدبیر اویان چون خدا ربوبیت اینها را دارد به عهده میگیرد. خب اگه رب است، مدبر است، تدبیر اینها، تربیب یعنی تدبیر، این مضاعف است، ناقص نیست، گرچه شبیه معنای مربی را میفهماند، ولی رب مضاعف است، از باب ربیه یا ربوه نیست که با تربیت هماهنگ باشد. رب به معنی مربی نیست، معنی مدبر است، ولی مالک است. مربی غیر از مربی است. منتها نزدیک همه، اگر ملک خداست، ملک او هم هست. این چنین نیست که کسی مالک باشد و نتواند در ملکش تصرف بکند. در باره خدای سبحان فرض ندارد، برای اینکه همه ستاد الهی اند، الهی جنود و سماوات برست. لذا هم مخلوق خدای هم مربوب خدای هم. اگر آسمان و زمین و اون چه بین آسمان و زمین است مملوک خداست، مخلوق خداست، مربوب خداست، ما هم که جزء این مجموع هستیم همین طوریم. این یه مرحله. مرحله دیگر این که گفته می شود له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه، نفرمود ما بین زینکه، فرمود ذالکه مفرد آورد. زا اسم اشاره است، مفرد است، یه لام دارد یه کاف، اینا دیگه تو اشاره نیست. لام برای بعید بودن و مشاردهی هست و کاف برای مخاطب است. اونی که برای اشاره است همون زاست. اگر خواستیم بگیم مشارعه ما نزدیک است، میگیم هازا. اگر خواستیم بگیم متوسط است، میگیم زاکه. اگر خواستیم بگیم دور است، میگیم زالکه. این لام برای بیان کردن بعد مشارعه هست. ولی اون عنصر محوری اشاره رو همین زاست. خب، گاهی دو طرف معیار محسوب میشود، زینکه میارن. گاهی مجموع ملاحظه می شود، مثل امانان بین ذالک، نه پیر است نه جوان. سوال بکنن این بقره چیست؟ فرمود که نه پیر است جوان، امانان بین ذالک، نفرمود امانان بین زینک. خب فرمود لهو ما بین ایدینا که ما خلفنا، مبادی قبلی ملک و ملک خداست، آثار بعدی ملک و ملک خداست، بین اینها هم ملک و ملک خداست. در آیه بعد هم که فرمود رب السماوات و الارض و ما بینهما، این هم به معنای ملک و ملک خداست. این معنی ظاهریشه. اما بر اساس اینکه وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، و بر اساس داخل فی الاشیاء لا بالممازجه یا والج فی الاشیاء لا بالممازجه، ببینید چون بحث در فصل سوم است، نه فصل اول که منطقه ممنوع است، نه فصل دوم که منطقه ممنوع است. یعنی در هویت محض بیش وش بحث نیست، در اجتناح صفات ذات که این ذات است بیش وش بحث نیست. بحث ما در باره این فصل سوم است. مثل آفتاب که ما میگیم با آفتاب کار داریم، آفتاب میبینیم، ما با نور او کار داریم نه با خود او. بارها این مثال گفته شد، اون وقت هایی که شمس منکسب شد، یعنی قمر بین زمین و آفتاب فاصله شد و سایه قمر به زمین افتاد و نگذاشت نور آفتاب به ما برسد، یک گوشه آفتاب اگر پیدا بشه، تازه میگن اگر با چشم غیر مسلح ببینی کور میشی، تازه در حال انکساب. مگه آفتاب ما میبینی؟ ما اون چرا که میبینیم نور آفتابه و خیال میکنیم آفتاب داره میبینی، بعد یقین داریم که این نور یه صاحبی دارد. همین، وگرنه شمس رو کسی نمیبینه که، شمس دیدنی نیست. تازه این شمس یه وجبی که اذا شمس کبرت هم او رو تهدید میکنه، مگر خدا قابل دیدنه؟ خدا قابل فهمیدنه؟ خدا قابل مشاهده است؟ بنابراین اون منطقه کلن منطقه ممنوع است. هیچ ما این مفهوم الله را فقط میدونیم مصداقی دارد. اون مراحل کشف و شهود و اینها میفته تو فصل سوم که با اسمای حسنای الهی کار دارد. خدای سبحان، حالا خوب عنایت کنید که این بینی که در آیه قبل است به بینی که در آیه بعد است چی برای آسمان زمین میذاره، به چی برای انسان میذاره، به چی برای فرشته میذاره. در سوره مبارکه انفال فرمود وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، بدانید که فیض الهی قدرت خدا بین انسان و قلب انسان فاصل است. یه وقت است که سخن از غرب خداست، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع، خدا به بنده نزدیک است. این یکی. یه وقت است سخن از اقرب بودن من ناسائر نزار است که در سوره مبارکه اذا وقف فرمود نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، شما که به بارید محتضر آمدید شما هم با محتضر رابطه دارید، خدا هم رابطه دارد، ولی خدا به این محتضر از شما که الان دست گذاشتید دارید نبضش رو میگیرید یا او رو جا به جا میکنید نزدیکتر است ولی شما نمیبینید. این دو مرحله. مرحله سوم است که نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما به این شخص چه محتضر چه غیر محتضر، ما به انسان از رگ گردن او نزدیکترین، نه از شما به او نزدیکترین، بلکه از عضو او به او نزدیکترین. این سه مرحله. مرحله چهارم این است که انسان حقیقتش همون قلب اوست دیگر، جان اوست، هویت اوست. فرمود ما بین انسان و قلب او فاصله ایم، یعنی ما به انسان از خود انسان نزدیکترین، ما به حقیقت انسان که همون فؤاد و روح و قلب اوست از حقیقت او و حقیقت او نزدیکترین. چرا؟ برای اینکه اگر فیض خدا بین انسان و قلبش فاصله باشد، هر فاصل و واسطی به کل واحد از طرفین از طرف دیگر نزدیکتر است. اگه ما یه الفی داشتیم و بای داشتیم و این جیم وسط بود، این جیم به هر کدام از دو طرف نزدیکتر از طرف دیگر است. این جیم به الف از با نزدیکتر است، این جیم به با از الف نزدیکتر است. اگر فیض خدا بین ما و ما، بین ما و قلب ما فاصله است، پس فیض خدا به ما از خود ما نزدیکتر است، فیض خدا به حقیقت ما از حقیقت ما نزدیکتر است. خب بریم به سراغ داخل فی الاشیاء لا بالمازجه یا وارد فی الاشیاء لا بالمازجه. این داخل فی الاشیاء لا بالمازجه معناش این نیست که اگر شما کاغذی در دست داشتید فیض خدا بین این کاغذ است، یعنی این کاغذ دو قسمت بکنید وسط فیض خداست، چون اشیاء محلا و افلامه. این جمع محلا و افلام میگه اگر این کاغذ رو دو قسمت بکنید فیض خدا در وسطش است، اون قسمت اول هم دو قسمت بکنید فیض خدا در وسطش است، قسمت دوم هم دو قسمت بکنید فیض خدا در وسطش است. اگر همین یه تک کاغذ را به میلیارد جز تقسیم بکنید میبینید در وسط هر دو هست، باز اون جز هم تقسیم بکنید میبینید هست، در نتیجه چیزی دستور نمیمونه جز فیض خدا. اگر این از نظیر همون کلاف و کلاف لخ و اون بروز و جاکت خواهد بود و در صحنه قیامت این تعینات رخت برمی‌بندد، فکانت سرابا، اما اصل فیض میمونه. خب حالا اگر اینها تعینات رخت برمی‌بنده، انسان و فرس و زمین و آسمان میشن سراب، پس اون حقیقت کو؟ آیا کل عالم سراب است معاذالله؟ آیا این اعمالی که انجام شده اطاعت و عصیان اینا سراب است؟ یا نه ما مثل کودکی هستیم که یک آینه بلند در حد نظام کیهانی جلوی ما قرض کردن، ما هر چه میبینیم در این آینه میبینیم، خیال میکنیم این تو حق است. بعد قیامت که میشه بعد این آینه میشکند، ما بر میگردیم میبینیم اشیا یه جای دیگه بود، نه اینکه چیزی کم و زیاد شد، چیزی سراب شد، چیزی از بین رفت، چیزی موهوم بود، جای دیگه بود، ما خیال میکردیم اینجاست. این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که در بخش پایانی توحید مرحوم صدور هست، در مناظره با اون متکلم خراسان که اون شخص عرض کرد بین که بالاخره خدا رو ما چی رو بشناسیم، یا خدا تو ماست یا ما تو خدایی. اگر ما تو خدا باشیم که محضور لازم میاد، خدا تو ما باشه که محضور لازم میاد. اگر نه او در ماست نه ما در اوییم، پس چی گونه رو بشناسیم؟ این شبهه اون مستشکل. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه فرمود من یه مسئله روشنی ارائه کنم تا برای تو بیان و رشد بشه. شما آیا صورت خود را در آینه میبینی یا نه؟ عرض کرد فرمود شما تو آینه هستی؟ عرض کرد نه. فرمود آینش تو شماست؟ عرض کرد نه. فرمود آینه سراب است دروغ میگه؟ عرض کرد نه. فرمود شما همین مسئله رو نمیتونی حل کنی. ما هیچ چیزی تو آینه نداریم، آینه یه شیشه شفاف است، پشتش هم جیبه، همین دیگه، عکسی که تو آینه نیست که، یک شیشه شفاف. ما اگر نباشیم کسی نیست، نه اینکه یکی ما نباشیم یک کسانی هم تو آینه منعکس میشن. اینی که ما خود را در آینه میبینیم یعنی هیچ، اما درست میگه، دروغ نمیگه. پس ما یه سراب کاذب داریم، یه مرآت سابق. ما هیچ یعنی هیچ، به نحو سالبه کلیه در آینه هیچی نیست، ولی همه رو راست میگه. فهمت شما این نمونه رو نمیتونی حل کنی. این بیرون راه فنیش اینه، این نور میخوره به سطح آینه شفاف یک، برمیگرده به اون شیء مرئی مثل درخت دو، در زاویه عطف ما اون مرئی را در زاویه عطف میبینیم سه، این میشه رؤیت آینه‌ای. وگرنه تو آینه چیزی نیست، ما درخت را در این زاویه انعطاف نور میبینیم، همین، وگرنه درخت جای دیگه است. کل صحنه که شکست معلوم میشه اشیا جای دیگه بودن، ما جای دیگه به دنبال چیز دیگه بودیم. اینگه شیخ در استاد مرحوم حکیم الهی قمشه اشعارش خیلی لطیفتر از اشعار مرحوم محتشم کاشانی است که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه وقتی به قتلگاه افتاد اون حالت پیدا شد، ایشون در اون ترسیم دارد که آینه بشکست و روخ یار دی. ما با چیزی دیگر سر و کار داریم، چیزم گیرمون نمیاد، اما وقتی آینه بشکند ما برگردیم صاحب اصلی رو ببینیم، حواسمون جمع میشود. چیزی تو عالم سراب نیست، منتها ما جای دیگه میبینیم. اونایی که بیراهه میروند نظیر کفار واقعا سراب است، که ذراب یحسبه الظمآن مثل الذین کفروا اعمارهم که سراب یحسبه الظمآن ماء. اونایی که به راه میروند مؤمنان عادی هن میانی هن و مانند آن، اینا تو آینه میبینن و براه هم هست آینه، چیزی درستی درست هم میگوید، ولی اینها نمیدونن که تو آینه نیست، جای دیگه است. اگر بگوی جای دیگه است باور نمی کنن. اما اونا که اوحدی از ناسن اصلا با آینه نگاه نمی کنن، به صاحب اصلی نگاه میکنن. بنابراین این رب السماوات و رب الارضه به ما بینهما، نه یعنی بین آسمان و زمین، بین تک تک اجزای آسمانی در موجودات آسمانی، بین تک تک اجزای آسمانی هر جزء آسمانی، لله ما بین یدیه به ما خلفه فهو به ما بینهما، هر تک تک موجودات زمینی لله ما بین ایدیه و ما خلفه و ما بینهما و ماننده آن است. اومد اون چرا که فرشته ها در باره خودشون گفتن دیگران هم بگویند اون چرا که مسیحا می گفت که لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک، حرف تمام موجودات آسمان و زمین است.
نه اینکه اون چه که در آسمان است و اون چه در زمین است و اون چه بین آسمان و زمین است، بلکه تک تک موجودات زمینی مثلث دارند، تک تک موجودات آسمانی این تثلیث دارند، تک تک موجودات بین الارض و السماء این تثلیث دارند. بنابراین این می شود لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک و ما کان ربک نسیا. کل این نظام را به خوبی دارد اداره میکند، چیزی را فراموش بکنه، چیزی را کم بکنه، این چنین نیست. ملک اوست چون او آفرید و ملک اوست، غیر از او کسی نافذ نیست. حالا بنا بود بخشی از کلماتی را که اینو شما مطالعه فرمید ما خلاصش رو انشاءالله روز یک شنبه مطرح بکنید. این دعای سوم صحیفه سجادیه درباره اقسام فرشته هاست. فرشته ها چند قسم است، بعضی ها حاملان عرشند، بعضی ها مسئولان وحیند، بعضی ها مسئولان کیل و رزقند، بعضی ها مسئول آوردن تک تک قطرات بارانند، یا تک تک قطرات تگرگن، یا تک تک قطرات برفن، اینا که مشیع تلجن برفها را قائم می آورن، تا فرشته های دیگر. تقسیمات خوبی وجود بارکه و مسجاد دارد. خب اگر این همه ملائکه خلق شده است، ما چه دلیل داریم بر اسمت همه ملائکه؟ خب خدا تعلیم داد دیگر. انسان کامل چرا؟ انسان کامل که یا آدم و انبیهم و اسمای ها اولا چرا؟ و بقیه چگونه بدون تعلیم الهی به این راز پی میبرن؟ فقط میتوانم با برهان بفهمن به این که ما مخلوق خداییم. اما شما حالا نگاه کنید این داخلون فعل اشیا را وقتی جمع محلا و الف لام رو تحلیل کنید، میبینید چیزی برای کاغذ میمونه؟ همین کاغذی که مثال زدیم، این چنین نیست که این کاغذی که 10 سانت است بین این 10 سانت یعنی 2 تا 5 سانت فیض خدا باشه. که اگر این کاغذ شما 2.5 کردید 2 تا 5 سانت کردید، بین این 2-5 سانت فیض خداست. اون 5 سانت اول را اگر 2 قسم کردید فیض خداست، 5 سانت دوم هم اگر 2 قسم کردید فیض خداست. هر کدام از این نیمه ها را هم دونیم بکنید درونش فیض خداست. بعد ترجم میرسید به اینکه چیزی برای کاغذ نمونه. همه همینطورن. منتها سرانجام میبینیم به اینکه اینها بکان از سراب و برمیگردیم میبینیم که گرداننده اصلی کسی دیگر بود و حقیقت چیزی دیگر رو دوانند دان. ولی این دعای نورانی که دعای سوم سید است از جزئیات ملاحظه فهمیدم شرح روز یک شنبه بحث بشه. الحمدلله.